سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند یا میشنوند. امروز شنبه 6 سپتامبر 2011 و 15 شهریور 1390. عزیزان میدونن که این سلسله برنامه ها، یعنی روز سه‌شنبه، که امیدوارم بتونن ادامه پیدا بکنن تا زمانی که عزیزان کمک هاشون برسه، برای روشن کردن یه مقدار مسائل ریشه‌ایه یا رفتن به ریشه هاست. به ویژه الان به طور واقعا عاجل لازمه که ما به ریشه ها بریم و ببینیم که این دهکده کوچک جهانی چطور اداره میشه و از 500 یا کمی بیشتر سال پیش چطور اداره میشده و بریم به ریشه هاش، یعنی باید به ریشه های سیستم حاکم در جهان کنونی باید تاریخش رو مطالعه بکنیم تا بتونیم سپر بلایی در برابر تمام خطراتی که متوجه کشور ماست و هر تمام کشورهای بویژه کشورهای اون چیزی که بهش میگن جهان سوم و حتی ملت امریکا واقعا باید این تاریخ رو بخونن و ببینن اون بلایی که الان در سرشون میاد توسط یک اقلیت کوچک فقط ملت ما رو به خاک و خون نمیخواد بکشه، خود ملت امریکا رو ببینید چه بر سرش میاره. یعنی همه ما واقعا از جمله ملت‌های هم اروپا و هم امریکا باید تاریخ این سیستمی رو که برشون حاکمه باید مطالعه بکنن، باید یاد بگیرن. برای ماها از این جهت الان عاجله که الان جنبش دموکراتیک و سبز ایران میتونه مورد خطر قرار بگیره و یک بخش از اونهایی که به هر حال خودشون رو نه تنها بخشی از این جنبش بلکه رهبر این جنبش فعلا میدونن، اینا ممکنه بلغزن و ضربات سختی به این جنبش بزنن و در نتیجه دقیقا ما باید بدونیم که اینها به کجا میرن و داستانشون چیه و برای اینکه بدونیم داستانشون چیه باید ببینیم که اینا ریشه های تئوریشون در کجاست که میگن امپریالیسم وجود نداره یا فرضاً ماهیت امپریالیسم عوض شده و دیگه مثل زمان جنگ سرد نیست. اینا میتونن ضربات سختی به این جنبش مردمی بزرگ و دموکراتیک ایران بزنن و ما باید واقعاً بریم به ریشه ها و داستان این سیستم حاکم بر جهان رو مطالعه بکنیم تا بفهمیم امپریالیسم یعنی چه. ممکنه اینا یا حالا نمیدونن امپریالیسم یعنی چه و یا اگر میدونن اون وقت به اصطلاح مشکل بسیار بزرگتری دارن و باید ببینیم این مشکلشون چیه. بنابراین در اساس من میخوام تاریخ به اصطلاح نظام سرمایه‌داری رو واقعا ما باید بررسی بکنیم. همینجا و قبل از هر چیز میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که به ویژه اونهایی که در کشورهای جهان سوم هستن و انقلابشون در مرحله دموکراتیکه و واقعا کوشش میکنن که انقلاب صنعتی بکنند و پیش برن و از نظر علم و تکنولوژی جلو بیفتن تا بتونن کشورشون هم به تنعم هم به آزادی و هم دموکراسی برسه و در نتیجه باید این رو اول و قبل از اینکه وارد این تاریخ بشم، برای اینکه من صحبت از کار و سرمایه خواهم کرد، همه سرمایه ها به ویژه در کشورهای جهان سوم بد نیستن. من مثال بزنم، ما در ایران صنایع کارگاهی داریم و عرصبت کارگاه های از کوچه گرفته، کارگاهی دستی، در اینقدر صنایع دستی داریم، کارگاهی کوچک، متوسط و تا حدی بزرگ میتونیم داشته باشیم و حتی کارخانه‌ای کوچک و متوسط میتونیم داشته باشیم. اینا الان سرمایه هایی هستند که در ایران باید ازشون حمایت بشه. در بخش کشاورزی ما برنجکاری داریم، گندمکاری داریم، بقولات داریم، عرصبت که میوه داریم. اینا سرمایه های کوچک و متوسط هستش که باید ازشون حمایت بشه. اون دولت هایی که به جای اینکه میوه ایران رو مصرف بکنن از خارج وارد میکنن با پول نفت، اونهایی که دولت هایی و یا حکومت هایی که دروازه های کشور رو به روی کالاهای خارجی و به ویژه کالاهای غیر لازم و غیر ضروری اولیه باز میکنن، اینا دست به وطن فروشی میزنن، در حالی که ما باید از صنایع داخلی خودمون، یعنی در واقع از سرمایه های کوچک و متوسط، باید ما حمایت بکنیم. یعنی باید به اینها اتفاقا کمک بشه در اینکه ابداعات، اختراعات، نوآوری ها همش در این صنایع کوچک و متوسط برای پیشبرد علم و تکنولوژی که در که باید بیاد و باعث این بشه که در حقیقت با پیشبرد علم و تکنولوژی کشور ما هم به تنعم، به آزادی، به استقلال و به آزادی و دموکراسی دسترسی پیدا بکنه. برای اینکه همه اینها به اون زیربنا ارتباط پیدا میکنه که اگر ما کشورمون به تنعم برسه، در واقع به طور ثانوی به آزادی و دموکراسی و استقلال هم دست پیدا خواهد کرد. بنابراین موقعی که ما اینجا از کار و سرمایه صحبت میکنیم، میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم، راجع به سرمایه های جهانی تاریخ اینه و اینه که چطور یک بخش کوچک از جهان از اواخر قرن 15 به بعد تونست به تدریج بقیه جهان رو زیر سیطره خودش بکشه و در نتیجه حتی نذاشت که در کشورهای جهان سوم انقلاب صنعتی صورت بگیره و فقط نیروهای به اصطلاح مربوط به کار رو سرکوب نکرده، کارگران و زحمتکشان اینا رو سرکوب نکرده، بلکه سرمایه های داخلی رو هم سرکوب کرده. و الان در حقیقت اینا باید از زیر سیطره اینها بیرون بیاد و رشد بکنه و انقلاب صنعتی در این کشورها صورت بگیره تا در حقیقت به مراحلی برسه که بتونه این کشور واقعا قدم در راه سوسیالیسم هم بذاره. به این دلیل که ما میگیم انقلاب ایران در مرحله دموکراتیکه، یعنی در واقع ما از سرمایه های کوچک و متوسط داخلی باید حمایت بکنیم، حتی طبقه کارگر ایران به نظر من بنفشه، برای که کار ایجاد میشه. فرضاً اگه ما گندم وارد بکنیم از خارج، اینا ضربت زدن به کشاورزان ایرانه، فقط به اصطلاح صاحبان این زمین ها نیست. اگر ما کارخونه ها رو یکی پس از دیگری ببندیم، فقط به ضرر سرمایه داران نیست، به ضرر کارگرام هست در حال حاضر. و در نتیجه به نظر من حتی خود طبقه کارگر ایران موافق با این هست که از صنایع داخلی، از کشاورزی داخلی، از خدمات داخلی حمایت بشه. این یه مقدمه است. میخواستم این رو عرض بکنم که یه دفعه این، چون ما راجع به کار و سرمایه صحبت میکنیم، این نباشه که فکر کنیم مثلا همه سرمایه ها در همه جای دنیا این. ما راجع به سرمایه های غالب و در درجه اول راجع به 500 کورپوریشن عظیم که الان حاکم بر جهانن در این صحبت میکنیم و اینه که از 500 سال پیش چگونه اینها در بقیه جهان، نه این 500 شرکت، اون موقع از ابتدا شروع کردن حالا به اینجا رسیدن. حالا اگر این تاریخ چه رو دنبال بکنیم یا تاریخ رو دنبال بکنیم، به امروز روزش هم میرسیم، ولی باید ببینیم آغاز این چگونه بوده و درس هایی که توش هست چیه، تا بفهمیم که رابطه سلطه و تابعیت که رابطه واقعا امپریالیسم با کشورهای دیگه هستش معناش چیه. و این برای موقعیت کنونی و برای کمک به جنبش دموکراتیک ایران فوق العاده پر اهمیت. این مسئله به این تاریخ عزیزان متوجه شدن که من هر جلسه از یه زاویه‌ای بهش برخورد میکنم و باید هم همینطور باشه، یک نواخ نباید باشه. ما از دیدگاه‌های مختلف و از زوایای مختلف این تاریخچه رو یا این تاریخ رو باید بررسی بکنم. امروز میخوام از یه زاویه خاصی به این برخورد بکنم که واقعا آخرین شماره مجله مانتلی ریویو یعنی شماره ماه سپتامبرش به من کمک کرد که از این زاویه هم به این قضیه برخورد بکنم. مقاله بسیار بسیار جالبی هست در همین مجله مانتلی ریویو آخرینش یعنی شماره سپتامبرش به قلم استیفن هایمر. استیفن هایمر یه زمانی در نیو اسکول نیویورک درس می‌داده و واقعا بسیار تأسف‌آوره که پروفسور اونجا بود ولی سن زیادی نداشت و در تصادف اتومبیل 1974 در می‌گذره. 1971 مقاله‌ای نوشته که مجله مانتلی ریویو بعد از تمام این سال‌ها عبورده و بعد از در واقع 40 سال دوباره به اصطلاح در شماره سپتامبر اینو چاپش کرده. فوق العاده این مقاله جالبیه. در این مقاله استیفن هایمر میاد و یه رمان رو که فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده باشه که دانیل دیفو نوشته، رابینسون کروزو، رابینسون کروزو از اون رمان های معروفه، در واقع نویسندش که دانیل دیفو باشه اواخر قرن 17 زندگی میکرده و اوائل قرن 18 و با احتمال قریب یقین اوائل قرن 18 این کتاب رابینسون کروزو رو می‌نویسه. تحلیل عجیبی از این کتابه که با اون که ماها این کتاب رو خوندیم ولی برداشت همون به این دقت نبوده. واقعا تاریخ سرمایه‌داری کتاب رابینسون کروزو و من کوشش میکنم چکیده ای از این مقاله رو قدم به قدم با هم دیگه جلو بریم و ببینیم از کجا واقعا نظام سرمایه‌داری در سطح جهانی آغاز میشه. چند بار من به عزیزان و عزیزان صحبت که کردم این نصیحت پال سویزی رو همیشه که شخصا خود منم میگفت گوش زد کردم که اگه ما بخوایم کتاب کاپیتال مارکس رو بخونیم از کالا یعنی از فصل اول نباید آغاز بکنیم بلکه از فصل انباشت سرمایه باید شروع بکنیم که اواخر کتابه. چرا؟ علتش اینه که باید ببینیم اون سرمایه اولیه که آغاز کاره چطور به دست اومده. برای اینکه سرمایه اولیه مثال برای عزیزان بزنم، فرضاً اینایی که عضو مافیا هستن، اینا از طریق قتل، پشتار، دزدی، قمار و انواع جنایت‌ها ثروت جمع می‌کنن و بعدش بعد از اینکه اینها رو به قول معروف لباسشویی یا پولشویی کردن، اینا رو می‌برن به جاهای قانونی و بعدش تبدیل به یک سرمایه‌دار بسیار محترم میشن. ولی ما باید ببینیم این سرمایه اولیه‌شون از کجا به دست آوردن. اینا بهش میگن primitive capital، یعنی در حقیقت انباشت یا حسابه که primitive accumulation اوز میخوام یا به اصلاح انباشت اولیه یا اون به اصلاح original sin یا اون گناه اولیه. خلاصه این پول از کجا به دست آوردن، این ثروت یا این سرمایه از کجا به دست اومده. و در این فصل که حالا یادم نیست 32 یا 33 در عرشبت که در کتاب جلد اول کاپیتال، فصل بسیار پر اهمیتیه که چطور این سرمایه اولیه به دست اومده. من همینجا به اصطلاح یه اشارهی بکنم چون عزیزان بعضیشون سوال کردن که خود سرمایه اصلا یعنی چه. سرمایه همینطور که عرض کردم یه مش پول نیست، یه مش ساختمان نیست، یه مش اسباب و وسائل نیست، یک رابطه اجتماعیه. اول باید ما این رو تشخیص بدیم. قبل از هر چیز باید این رو تشخیص بدیم که ما یک نوع سرمایه نداریم. ما سرمایه های پیش سرمایه داری داریم، سرمایه های سرمایه داری داریم و سرمایه های پسا سرمایه داری داریم. اول این رو باید تشخیص بدیم. این سرمایه های پسا سرمایه داری چیزیه که مزاروش به نظر من روش تکیه کرده و برای تحلیل وضعیت شوروی سابق بسیار بسیار پراهمیته که ما مفهوم سرمایه های پسا سرمایه داری رو تشخیص بدیم که در شوروی واقعا یک سیستم سرمایه و نه سرمایه داریه، پسا سرمایه داری بوده، که این خودش احتیاج به یه تحلیلی داره که مزاروش در کتاب فراسوی سرمایهش به دقت این رو بررسی میکنه که رابطه سرمایه‌ای و نه سرمایه‌داری در شوروی وجود داشت، یعنی استثمار انسان از انسان و تولید ارزش اضافی وجود داشت، ولی شیوه به اصطلاح کشیدن ارزش اضافی با کشورهای سرمایه‌داری فرق می‌کرد و عقب مانده‌تر بود در واقع، برای اینکه زیر فشار سیاسی بود و نه فشار اقتصادی. بنابراین برای تحلیل اوضاع شوروی و اروپای شرقی، یعنی کشورهای اینجوری، ما باید سرمایه پسا سرمایه داری رو هم تشخیص بدیم. ولی سرمایه های پیش سرمایه داری یا پیش و سرمایه داری چند نوعه که اینا رو باید تشخیصشون بدیم. یک سرمایه های تجاریه که ما میدیم از زمان فرزند روم قدیم، یونان قدیم، چین قدیم، مصر قدیم، اینا وجود داشته که اینا سرمایه های تجاری واقعا نقش اساسی نداشتن و در لابلای جامعه واقعا فعالیت میکردن، خرید و فروش، داد و ستد و غیره، ارزون میخریدن، گرون میفروختن، کم کم و کم کم تبدیل به یه چیز عظیمی مثل شرکت هند شرقیه، هم هلند که در اندونزی و اطرافش بوده، هم هند شرقیه انگلیس که تبدیل به یکی از بزرگترین مثلا چیزهای تجاری جهان میشه و اکومولیشن آف کپیتال یا به اصلا اون انباشت اولیه سرمایه داری واقعا به اصلا توسط همین سرمایه های تجاریه که بعدن این سرمایه های تجاری حالا بعدن خواهیم دید چطور فعلا من به اصلا دنبالی به اصلا چیز سرمایه داری در انگلیس رو برای اینکه کلاسیکه واقعا و توسط چندین به اصطلاح دانشمند بزرگ به اصطلاح در درجه اول هم آدم اسمیت، هم ویلیام پتی، هم آدم اسمیت که شاگرد اون بوده و هم دیوید ریکاردو و بعدش خود مارکس که شاگرد همه اینا بوده در حقیقت، چون بررسی شده به طور کلاسیک خیلی راحت میشه به اصطلاح اونجا رو بعد نمونه وار اون وقت میتونیم بریم به جاهای دیگه که فرضاً در فرانسه بعد چطور شد، در آلمان چطور شد، در ژاپن چطور شد، هر کدوم از اینا سرمایه‌داریشون در حقیقت تاریخ خودش رو داره. ولی انگلیس واقعا کلاسیکه و بعدش امریکا رو البته در قرن بیستم و سرمایه‌داری امریکا رو باید بررسی بکنیم. فوق‌العاده که به نظر من کانتریبیوشن یا اون سهمی که هری مکداف و پال سویزی در این زمینه ادا کردن شاید بزرگترین باشه که بررسی و فرسی تاریخ سرمایه‌داری امریکا که فرق میکنه حتی با همه اینا، یه سرمایه‌داری خاص خودشه که پیور واقعا، یعنی به اصطلاح واقعا سرمایه‌داری خالصه، برای اینکه مثلا هیچ بقایای فئودالی اینا دست و پاگیرش نبوده و در این حال وحشی‌ترینشه. ولی به هر حال ما باید بدونیم که بنابراین در سرمایه های پیش سرمایه داری یکی سرمایه های تجاری هست. سرمایه تجاری سرمایه مولد نیست، یعنی در حقیقت در تولید دخالت نداره، در حقیقت اجناسی رو که میخره فرضاً نمیره در تولید فرضاً فلان پارچه هندی یا نمیدونم ارشبکه فلان ادویه اندونزی یا فلان طلای یا نقره چینی دخالت بکنه، اینا رو کسای دیگه در حقیقت تولید میکنن و در بازار و این میره و اینها رو ارزون میخره و گرون میفروشه و پولی یا سر و سا چیزی ارزش اضافی که به دست میاره یا سودی که به دست میاره در حقیقت نتیجه کار دیگرانیه و خودش خود سرمایهش در مسئله تولید اصلا نمیدونه با چه وسائل تولید اینا تولید شده، چی اینا رو تولید کرده، فقط جنس رو میخره ارزون و گرون میفروشه. بنابراین سرمایه تجاری یه سرمایه غیر مولده، در یه زمانی شاید نقش مثبتی داشته ولی علل عموم بعدش نقشش یه نقش منفی و پیشگیرنده میشه، یعنی یه نقش ارتجاعی که الان فرضاً در ایران ما میدونیم که سرمایه‌های تجاری جلوی به اصطلاح پیشرفت، علم، تکنولوژی، تمدن و آزادی و دموکراسی رو به هم راه اند. دشمن همه اینا سرمایه‌های تجاری بزرگ، یعنی کلان سرمایه‌داری‌های بزرگ که ما میدونیم نماینده‌هاش در ایران کیان. نه سرمایه های کوچک من کسبه و امثال هم و امثال هم، سرمایه های تجاری کوچیک که کسبه و به اصطلاح اینایی که همونطور که عرض کردم یه دهانه مغازه دارن، دو دهانه یا سه دهانه، نه تجار بزرگ و سرمایه های کلام تجاری، اینا نقش ارتجاعی بعدش پیدا میکنن که ما میدونیم که فرضاً در خود انگلیس، در خود انگلیس بین سرمایه های تجاری و اشرافی در حقیقت، یعنی سرمایه های پیش سرمایه داری، جنگ و دعوای عظیم واقعا قرنها طول کشیده تا توی قرن 19 که واقعا سرمایه های صنعتی پیروز میشن. بارها من اینو عرض کردم که فرزند ریکاردو طرفدار سرمایه های صنعتی بود و از این جهت مثل پیغمبر بهش میپرستیدنش. سرمایه های تجاری در انگلیس که عرض شد که تابدن و رایت که اینا نماینده سرمایه های صنعتی انگلیس بودن، برای برداشتن دو تا قانون انحصاری، یکی قانون غله و یکی قانون کشتیرانی، ریپیل آف کورن لا و ریپیل آف نویگیشن لا در انگلیس، که این دو تا قانون رو بالاخره سرمایه های صنعتی 1846 تازه، حالا یا 44 یا 46 موفق میشن که از مجلس اعوان بگذرونن. تا اون زمان به دلیل به اصطلاح سروری سرمایه های تجاری و سرمایه های در حقیقت کشاورزی فئودالی در انگلیس، حتی به حساب ورود غله در انگلیس نبود و در اونجا به حساب ارزاق گرون بودن و در اونجا این به ضرر به حساب سرمایه های صنعتی انگلیس بود، برای اینکه مزد کارگرا باید بالاتر بره موقعی که ارزاق گرون باشن، در حالی که شما اگه اجازه ورود غله بدید قیمت غلات و نون میاد پایین، یعنی اون چیزی که کارگرها به حساب مواد اولیه شون، در اینجا سرمایه‌دارا میتونن مزد مزایا رو بیارن پایین و نرخ سودشون رو ببرن. این یک جنگ تاریخی عظیمی بوده واقعا بین سرمایه‌های پیش سرمایه‌داری که در درجه اول شرکت هند شرقی بوده، داشتن هند شرقی فرزند میرفت پارچه‌های فوق العاده لطیف انگلیسی رو، هندی رو وارد می‌کرده، در حالی که کارخانجات پارچه بافی انگلیس با شدت هرچه تمامتر از سال 1695-6 یعنی از اواخر قرنش 17 اینا مبارزه کردند تا بالاخره جلوی ورود به حساب پارچه های هندی و ایرانی و چینی رو به انگلیس گرفتن، در حالی که وقت پارچه های خودشون رو از طریق کشتی های توپدارشون بازارهای ما رو باز کردن و صنایع اولیه ما رو نابود کردن، اجناس ارزون خودشون رو وارد بازارهای هند و چین و ایران و اینا کردن و تمام صنایع اولیه ما رو به نابودی کشیدن از طریق زور. حالا این پس سرمایه تجاری هست. دوم سرمایه های ربایی هست. سرمایه های ربایی هم از زمان تا زمانی که به قول معروف بعد از بساط به وجود من سرمایه بساط مالکیت خصوصی وجود داشته که بساط رباخارا در حقیقت یا نزورخارها در حقیقت، اینم که در حقیقت پول میسازه، مطلقا در به اصطلاح چیز دخالت نمیکنه، در تولید دخالت نداره، که الان نظام سرمایه داری واقعا دوباره به طرف تباهی و دیجنریشن میره و دوباره از مرحله تولید دوباره در واقع به مرحله رباخاری. همین بانک هایی که امروز هستن، حالا نمیخوام، در حقیقت الان رباخاری در خود همین امریکا و اروپا به شدیدترین شکل ممکنش حتی از زمان دوران فئودالیسم هم بدتر داره میشه، یعنی در حقیقت تولیداتشون همینجوری دی اندستریالایز دارن میشن و در عوض در حقیقت سرمایه ها داره مالی میشه و در نتیجه بسا پول میسازه بدون اینکه وارد پروسه تولید بشه. حالا کاری نداره، بعدن وارد این میشه. بنابراین و بعدش سرمایه های کالایی هستن که باز به اصطلاح کالا هم خودش سرمایه است که تجار بزرگ مثلا انگلیسی می‌آوردن در بندر لیورپول، در انبارهای عظیم اجناسی که وارد می‌کردن از ادویه گرفته تا پارچه گرفته تا انواع به حساب کالایی که از کشورهای دیگه می‌آوردن، اینا هم سرمایه. بنابراین اینا سرمایه‌های پیش سرمایه‌داریه که در تولید دخالت ندارن. بعدش همین سرمایه‌های تجاری، چون من میخوام این مقاله رو بررسی بکنم نمیخوام به اصطلاح وارد این بشم که چطور به تدریج در خود انگلیس میرند و در مناطقی که بیرون از حوزه اصنافند، برای اینکه در دوران فئودالیسم اصناف ما داشتیم که اینا این اصناف قوانین شداد و قلازی داشتند که فرزن چند تا شاگرد بگیرن، این شاگردها چند سال باید تعلیم و آموزش ببینن که فرزن یه زرگر یا یه مسگر یا یه نقره‌کار یا یه زینساز، به همین سادگی که نمیتونست یه کسی زین به اون زیبایی و به حساب پیچیدگی رو بسازه. سالهای سال میباید شاگرد، اینا همه قوانین داشت در اصناف و در نتیجه نمیذاشتن و اینا بسیار به حساب پروتکتیو بودن، یعنی به حساب خودشون رو محافظت میکردن در برابر هر نوع رقیبی و یا در برابر هر نوع سرمایه‌داری که بخواد وارد این قضیه بشه. قوانین بسیار شداد و قلازی داشتن اینا در شهرها. نتیجه اینه که سرمایه‌های تجاری برای اینکه سرمایه‌هاشون رو به کار بندازن در مناطق روستایی رو کم کم رفتن و اجناس روستایی‌ها رو می‌خریدن ابتدا، ولی کم کم و کم کم مواد اولیه اینها رو شروع کردن بهشون دادن و اینا رو وادار کردن که فقط برای خود این سرمایه‌های تجاری جنس بسازن. کم کم کارگاهشون رو هم از دستشون گرفتن و اینا در بیرون از حوزه اصناف صورت گرفت در مناطق روستایی. و همین دلیل هم هست که الان ماکسن وود در کتابش میگه که سرمایه‌داری واقعا از مناطق روستایی آغاز میشه و به هر حال این یک تئوریه. بنابراین در یه مرحله معینی سرمایه‌های تجاری میان و کارگاه‌ها رو در حقیقت ابتدا جنسشون رو می‌خرن، بعد مواد اولیه بهشون میدن، بعد اون کارگاه‌ها رو وابسته به خودشون می‌کنن که فقط برای اینا بسازن و کم کم و کم کم همونایی رو که صاحبشون هستن تبدیل به کارگرشون می‌کنن و چنگ می‌ندازن روی اون کارگاه‌ها، در حقیقت مصادره می کند. به همین ترتیب در مناطق دهقانی، یعنی در حقیقت ما می بینیم که سرمایه های ربایی یا سرمایه های تجاری الان بحث مفصلی هست که اصولاً سرمایه داری از کجا شروع شد، یعنی آیا سرمایه های تجاری بودن که سرمایه های اولیه رو تشکیل دادن، سرمایه های ربایی بودن، یا بعضی از این کارگاه ها گنده تر شدن و اونای دیگر رو خوردن و بزرگ شدن و کارگاه بزرگ به وجود آوردن و به تدریج پیش رفتن تا اینکه تبدیل به کارخانه شدن. از کجا خلاصه این آغاز شده؟ کلی تئوری راجع به این قضیه هست، ولی حداقلش اینه که میتونیم بگیم که سرمایه های تجاری در درجه اول به تدریج میرن و این کارگاه ها رو از دست صاحبان اصلیشون به تدریج تصرف میکنن، یعنی سلب مالکیت میکنن، مصادره میکنن و اونها رو تبدیل به کارگرهای خودشون میکنن. این آغاز واقعا اینه که سرمایه در برابر کار قرار میگیره و آغاز واقعا سرمایه، ولی به اون کافی نیست. حالا من یه بحث دیگه ای رو همجوری بحث میکشم و من اصلا نرسیدم که این مقاله رو چیز بکنم، ولی اگه رسیدیم صحبتشو میکنیم. عجبت که برای این که داستان به قدری جالبه که آدم فسینیت میشه، واقعا آدم دلش میخواد که بدونه که این سیستم از کجا شروع شده، واقعا ریشه هاش از کجاست و بعدش چطور توان اینو پیدا میکنه که همین انگلیس اینقدر میاد جاهای مختلف دنیا رو میگیره که آفتاب در امپراتوریش غروب نمیکنه. داستان این چیه و از کجا آغاز شده؟ همینطور که عرض کردم سرمایه یه رابطه اجتماعیه، یه رابطه اجتماعیه که این رابطه اجتماعی باید ببینیم چیه. در درجه اول باید از تولید کنندگان کوچک سلب مالکیت بشه، یعنی نه تنها این کارگاه ها، از صاحبانه که فوق العاده به طور اولیه به پریمیتیو و عقب مانده اینا تولید می کردن و در این مرحله واقعا سرمایه داری یه نقش بسیار مثبت و پیشرونده و ترقی خواه داره، برای اینکه بعدا در این کارگاهی که عرض کردم فرزن زن و فرزندان یه دهاتی داشتن کار میکردن و یا از بعضی از همسایه‌ها به اصطلاح کمک میگرفته، خب این تولیدش بسیار پرمیتیو و اولیه بوده و در نتیجه زیاد نمیتونسته تولید بکنه. موقعی که یه کسی دیگه از بیرون میاد برش تسلط پیدا میکنه، چندین تا از این کارگاه ها رو یک جا میبره و تبدیل به یک کارگاه بزرگش میکنه. آدم اسمیت در حقیقت در کتاب ثروت مللش داستان اینا رو داره میگه و چطور بعدش چند اتفاق میفته. یک، سرمایه دار یا اون تاجر یا هر سرمایه‌ای که اومده ناظر میذاره در جمع این کارگرایی که قبلا صاحب این کارگاه‌های کوچیک کوچیک بودن و الان در یک کار یا در یک کارگاه هنوز هست، کارخانه نیست، کارگاه دور هم جمع شدن، یه ناظر میذاره. ناظر که روشون باشه دیگه دست خودشون نیست که همجوری هر وقت فرضاً اون کسی که تو خونش کار میکرده هر وقت دلش میخواسته میرفته یه چایی میخورده، یه قهوه‌ای میخورده عصبت که و یا خودش راحت می و امثال چی؟ الان اونطور نیست. زیر نظر ناظر باید کار بکنه. یک. دو، تقسیم کار به وجود میاد که آدم اسمیت شرح میده که چطور در این کارگاه های بسیار کوچک اولیه فرزن کسی که سوزن می ساخته، کارگاه سوزنسازی رو اون مثال می زنه، یک مثال کلاسیک، چطور خودش هم میله رو درست می کرده، نازکش می کرده، می بریده، چطور هم خودش تیغش می کرده، هم تنش رو سوراخ می کرده، هم سیقلش می داده. در یک کارگاه می بینن که اینطور نمی شه. تقسیم کار به وجود میارن که یکی میله رو می برده، عرصبتی یکی سیقلش میده، یکی تیزش میکنه، یکی سوراخش میکنه، یکی تو پاکت میذاره و ده ها نوع تقسیم کار به وجود میاره. این یه دفعه تولید رو یا اون چیزی که بهش میگن پروداکتیویتی یا بهره‌وری کار رو 100 برابر بالا میبره. بهره‌وری کار فقط در اثر علم و تکنولوژی نیست، در اثر تقسیم کار هم هست. تقسیم کار خودش فوق العاده یه چیز بزرگی برای بهره‌وری کار. خب این یه پیشرفته، یه چیز ترقی خواهه، یه چیزیه که بالاخره موجب میشه که اون موقع مثلا 10% از مردم میتونستن سوزن بخرن، الان 80% میتونن، برای که ارزون میشه. موقعی که اینجوری بشه بهره‌وری کار که بالا بره، جنس ارزون میشه، در اینکه در واحد زمان شما 100 برابر میتونید تولید بکنید، در نشه قیمتش میاد پایین. بنابراین گسترش میکنه بسیاری از کالاهایی رو که از اون ممکنه تعجب بکنن که 200 سال پیش چند درصد از مردم انگلیس اصلا میدونستن جوراب چیه. جوراب نمیپوشیدن، جوراب نداشتن، حتی کفش نداشتن. ما باید بریم تاریخ اینا رو به اصطلاح بخونیم که فرضاً همین جوراب یا کفش اکثریت عظیم مردم اصلا نمیدونستن جوراب و کفش چیه یا لباسایی که اصلا. بنابراین اینا یه چیز ترقی خواهه که واقعا مردم بتونن به این کالاهای اولیه دسترسی پیدا بکنن. بنابراین اول تقسیم کار به وجود میاد. حالا من اصلا وارد یه بحث دیگه شدم. از اینجا به بعده که واقعا سرمایه از شکل تجاری و غیر مولد تبدیل به سرمایه مولد میشه، یعنی که مولد میشه به این معناست که این نیست که دیگه صاحب سرمایه یا صاحب اون کارگاه بزرگ براش بی تفاوت باشه که اون جنسی رو که از هند میخریده، از چین میخریده، از جای دیگه میخریده چی تولید میکنه. الان براش فوق العاده مهمه که کی رو تولید میکنه و چطور تولیدش میکنه. چرا؟ برای اینکه این جنس رو الان باید تولید بکنه سرمایه گذاشته، یعنی هم کارگاه رو درست کرده، بنابراین سرمایه گذاری کرده، هم مواد اولیه خریده و داده به اینها که فرزند سوزن درست بکنن، هم خرج فرزند اون موقع که الکتریسیته نبوده، برق نبوده، خرج مثلا شمع و امثال هم برای یا سرد کردن و یا گرم کردن اونجا باید بده و بعدش مزد کارگرها رو باید بده، همه اینها، اینا مخارجشه. و بعد این جنس ها رو بیاره و در بازار بفروشه و سود هم باید ببره، براش بسیار پر اهمیته که این کارگرا با چه سرعتی کار بکنن، با چه نظمی کار بکنن، چقدر تولید بکنن، شدت کارشون چه جوری باشه. یعنی سرمایه برای اولین بار در پروسه تولید وارد میشه، به طور فعال وارد میشه در پروسه تولید، برای اینکه براش مهمه. مثل سرمایه تجاری یا ربایی نیست که براش مهم نباشه. و این همین جوری این تقسیم کار از اینجا آغاز میشه، میره جلو و انقلاب صنعتی حالا از اینجاست که دیگه آدم اسمیت نمیتونه دنبال بکنه و واقعا ریکاردو و در درجه اول مارکس که از اینجا به دنبال میکنه که چه اتفاقاتی در همین کارگاه های بزرگ میفته که دیگه مهارت، شدت کار، ظرافت کار از دست کارگر باید گرفته بشه. برای اینکه کارگر گاهی اوقات مقاومت میکنه و بعدش هنوز ابزار کار به مهارتش بستگی داره. مهارت یه چیزیه که انسان میتونه هم بستگی به انگیزه هاش داره، میتونه جنس رو خوب از آب در بیاره یا بد از آب در بیاره. هر شبت که این باید از دست کارگر گرفته بشه. بنابراین ابزار کار باید از دست کارگر گرفته بشه. کارخانه یعنی چه؟ یعنی در واقع ابزار رو از دست کارگر گرفتن. یعنی در حقیقت شما تور یا ابزار کار رو اختراع میکنی، ابداع میکنی و بعد کل این کارگاه کار رو به جای اینکه به دست انسان باشه به دست یک اتوماتون میسپری. به دست اتوماتون یعنی به دست ماشین میسپری و تصمه نقاله میسپری. در حقیقت حالا خود اینها رو به طور دقیق به اصطلاح چیز میکنه مارکس که تاریخ فرزن به اصطلاح چیز رو 1835 که برای اولین بار دوک نخریسی به اصطلاح کشف میشه، الان اسمش یادم نیست، اون کسی که کشفش کرده برای عزیزان اسمشو میارم، و بعدش جیمز وات که در حقیقت ماشین بخار رو کشف میکنه که در حقیقت ماشین یا اتوماتون رو به وجود میاره، و البته اختراعات اکتشافات متعدد دیگری که به دنبال این قضایا میاد و در حقیقت کارگاه رو تبدیل به کارخانه میکنه. و این انقلاب صنعتی یه چیز فوق العاده پر اهمیته که ما باید بدونیم که اصلا انقلاب صنعتی یعنی چه. در تمام به اصطلاح سجلد کاپیتال مارکس واقعا به اصطلاح بررسی انقلاب صنعتیه که نه آدم اسمیت تونست، نه ویلیام پتی تونست، نه آدم اسمیت تونست و نه حتی ریکاردو. بارها عرض کردم که در چاپ اول 1817 کتاب قرصبت که Principle of Political Economy که به اصطلاح نوشته دیوید ریکاردوه، فصل ماشینری توش نیست، در حالی که در چاپ بعدیش که 1823 بیرون میاد یه فصل آخر این کتاب کوچولو و بسیار پر اهمیت داره زیر عنوان ماشینری که مارکس خیلی ازش استفاده میکنه. و بعدش کتابهای پروفسور اور رو میخونه، کتابهای هر شبت که دبج رو میخونه، اینایی که واقعا توی انگلیس ماشین رو میشناختن، علوم فیزیک و بسیار مکانیک و دینامیک رو در حقیقت برشون تسلط داشتن، اینا رو عمیقا میرم بسیار. بعد در بسیار نمایشگاه صنعتی 1851 که در لندن برپا شده بوده مارکس میره و دقیقا تمام این مثلا چیزا، اختراعات و ابداعات رو اونجا از نزدیک میبینه. تمام اینا رو بسیار میره مطالعه میکنه که بفهمه سر انقلاب صنعتی چی هست و در نتیجه به حساب به این دلیله که توان اینو داره که به حساب جلد اول کاپیتال رو و دو جلد دیگر رو و گرونزی سر رو در واقع بنویسه. بنابراین انقلاب صنعتی فوق العاده پر اهمیته. حالا که داریم دنبال میکنیم سرمایه رو، همینطور که عرض کردم یه رابطه اجتماعی و نه یه مشتی پول، این رابطه اجتماعی چیه؟ شرط اولش عبارت است اکسپروپریشن، یعنی مصادره کارگاه‌های کوچک و زمین‌های تولید کنندگان کوچکی کشاورزیه که در حقیقت در خود انگلیس از قرن اواخر قرن 15 شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا قرن 19. این یه پروسه به حساب کوتاه مدت نیست، دراز مدت واقعا، که باید شما ابتدا سرمایه داری یعنی سلب مالکیت خصوصی از افراد، خیلی متوجه این قضیه نیستن، سلب مالکیت واقعی واقعا سرمایه داری رو به وجود میاره. میلیون ها به اصطلاح دهقان خرده تولید کننده و حتی دهقانان مرفه انگلیسی، یومن بهشون میگفتن، از اینا سلب مالکیت میشه و برای به وجود آوردن رابطه اجتماعی سرمایه داری بسیار این پر اهمیته که شما از یک سو انباشت اولیه سرمایه در این زمینه به وجود میاد، انباشت اولیه سرمایه، حالا این مقاله رو که من تا الانش نرسیدم برای عزیزان عرض بکنم، دو منبع اساسی داره. در درجه اول عبارت از مصادره اموال دهقانان به تولید کنندگان خرد در خود اون کشور، حالا میخواد انگلیس باشه، میخواد فرانسه باشه، میخواد آلمان باشه، میخواد ایران باشه، که هنوز ایران حالا به هر حال وضعیتش فرق میکنه و اون خودش یه داستان دیگه است، ولی الان که سرمایه جهانی رو ما داریم بررسی میکنیم، انباشت اولیه سرمایه دو تا منبع بنیادی داره. یکیش همینطور که عرض کردم سلب مالکیت از میلیون ها دهقان و تولید کننده کشاورزیه، تصرف زمین های عمومیه. عزیزان اگر دو رساله در هر شبه که درباره دولت مدنی مال جان لاک رو اگر عزیزان مطالعه بکنن، حالا اگه شد من بخش های وسیعیش رو آوردم که چطور جان لاک تئوری مصادره به اساس زمین های هم عمومی رو و هم دهقانان رو تدوین میکنه. در این به اساس دو رسالش تئوری به اساس حال به مالکیت از تولید کنندگانه که این همه به اصطلاح بهش احترام میذارن جان لاک رو، که به اصطلاح بنیانگذار در حقیقت لیبرالیزم به اصطلاح غرب هستش یا لیبرالیزم هست. تئوری اینه که میگه که ما زمین های عمومی تا زمانی که هر کسی که بره و روش به اصطلاح فلان چیز بکنه، تصرفش بکنه، مال اونه. برای اینکه خودش در ویرجینیا برای اولین بار که به اصطلاح میاد، جان لاک هم تاجر ابریشم بوده، هم تاجر برده بوده، هم ملاک بزرگی در ایالت ویرجینیای امریکا بوده و از بنیانگذاران به اصطلاح بانک انگلیس بوده، ثروتمند بزرگی بوده جان لاک. و در وجه تئوری به اصطلاح این رو میریزه به اصطلاح در همون دو رساله درباره دولت مدنیش. هر چقدر که بنابراین برای به وجود آوردن این سرمایه یعنی رابطه اجتماعی در درجه اول سلب مالکیت از تولید کنندگان کوچکه، چه در زمینه کشاورزی و چه در مورد کارگاه های کوچک صنعتی. حالا این چه عواقبی خواهد داشت؟ از یک طرف انباشت اولیه سرمایه در دست یک اقلیت بسیار کوچک به وجود میاد و از طرف دیگه شما بخش عظیمی از جامعه رو آزادشون میکنی، هم از کلیسا آزادشون میکنی. آزادی نوع سرمایه داری چیه؟ آزادی از کلیساست، آزادی از دربار سلطنتیه، آزادی از ارتباط ملاکه، آزادی از فئوداله و تمام قید و بندهای فئودالیه که تمام اینها واقعا چیزهای فوق‌العاده مثبتیه. میلیون ها انسان آزاد میشن، ولی از یه چیز دیگه هم آزاد میشن، اونم از هر نوع مالکیته، مالکیت بر روی زمینشون و مالکیت بر روی ابزار و وسایل تولیدشون و کارگاهشون از دستشون گرفته میشن و راهی شهرهای انگلیس میشن، به لندن و لیورپول و منچستر و برمنگام. حالا اینا چی کار باید بکنن؟ هیچی براشون نمونده، یعنی آزاد شدن و لازمه برای نظام سرمایه‌داری، کاملا لازمه که انسانها رو آزاد بکنه از تمام قیود و بندهایی که مثلا یه دهقان تا زمانی که روی زمینش بوده، فرضاً یه کارگاه موقعی که صنف به حساب پابند قوانین اصناف بوده، تکان نمیتونه از جاش بخوره، قدرت پیشرفت نداشته، محدودیت داشته و این میاد اونو میشکنه، قانون اصناف رو از بین میبره، قانون فئودالیه از بینش میبره. موقعی که به شاید زون زمین کار میکرده یه دهقان وابسته به ملکش بوده، ملاک نمیذاشته با هر کسی ازدواج بکنه، از این ده به اون ده بره، بره به شهر، حق اینو نداشت. باید از این مسئله آزاد بشه، یا وابسته به یک کلیسا، به یک پرش به قول خودشون، به سال یک خانقاه یا حالا هر چی که بوده وابسته به اون بوده، از همه اینا آزادش میکنه. آزادی نوع سرمایه‌داری چیه؟ دقیقا همینه، یعنی کوتاه کردن دست فئودال‌ها و کلیسا از به اصطلاح تسلط بر مردم و اینا را آزادشون میکنه، ولی از سوی دیگه آزادشون میکنه از هر نوع وسایل تولید. خب حالا که اینا هم آزاد شدن از قیود و بندها که باید باشن اینطور، و هم از دارایی ها و تمام وسایل تولیدشون، چی براشون مونده؟ فقط نیروی کارشون. یعنی تنها تملکی که دارن، تنها چیزی که برش مالکیت دارن، نیروی کارشونه. این رو باید بفروشن وگرنه از گرسنگی میمیرن. همینطور که بارها عرض کردم، همین میلیون ها دهقانی که به اصطلاح آزاد میشن به این ترتیب در انگلیس و به شهرها میریزن، سالهای سال اینا مطلقاً به اصطلاح دلشون نمیخواست که برن توی کارخونه ها یا کارگاه ها کار بکنن، برای اینکه اینا توی طبیعت کار میکردن، از هوای پاک، از آب زلال رودخانه و غیره و غیره استفاده میکردن. حالا باید برن توی دخمه روز و شب کار بکنن، حاضر نبودن برن توی. تا باز این رو من بارها و بارها اشاره کردم، دولت یعنی چه؟ دولت وارد عمل میشه از دوران هنری هفتم و بعد به ویژه هنری هشتم، که اینها رو به سخ میکشه و به عنوان دوست، به عنوان ولگرد، به عنوان خانم دوش، یا اقل 75,000 تا از اینها رو در زمان هنری هشتم، این تمدن انگلیسی 75,000 از اینا رو سر می بارن در برج لندن و به گاری تنشون رو می دن و یا به دار می زننش. 75 سفید پوشت انگلیسی انگلوساکسون رو. فقط ما نیستیم. در واقع برای همینه که گفته میشه آغاز سرمایه داری یک چیز زیبا نبوده، از تمام منافذش خون می چکه، ولی این یک بخششه برای انباشت اولیه سرمایه و برای به اسم مصادره اموال از میلیون ها انسان، برای اینکه اینا آزاد بشن و بیان و با زور شلاق و با زور سربریدن های گسترده واقعا خانه هاشون رو آتش زدن، به اسم ملاکین بزرگ چطور از خانه و زندگی اینا رو ساقطشون کردن و همین انگلیس متمدن و اینا به شهرها روانه شدن و مقاومت که می کردن چطور به حساب سلابه می کشیدنشون اینا، تا بالاخره عادتشون دادن یا مجبورشون کردن، وگرنه یا کشته می شدن یا از گرسنگی اون باش می مردن. عزیزان اگر تاریخ این رو بخونن که ببینن در این زمان آدمایی مثل مالتوس که یه کشیش بود یا کشیش تاونزند چه تئوری هایی می دن که باید ما قانون فقرا رو برداریم. قانون فقرا این بوده که اگه کسی غذای اولیه نداشته در انگلیس، یک پرش یا یکی از شعبات کلیساها میبایست به این کمک میکرد. اینا بهشون گفتن قانون فقرا، یعنی در حقیقت اون ایران بوت یا به اصطلاح اون کاسه سوپ بالاخره باید بهش میرسید که از بین نره. مالتوس و تاونزان میگن به هیچ وجه حتی جرمی بنتن، حتی هربرت سپنسر، تمام اینا به شاید متفکرین اولیه انگلیسی مخالف بود، میگفت اینا بدعدا میشن، اینا ما کاسه سوپ هم نباید بهشون بدیم، نون نباید بهشون بدیم، جا نباید بهشون بدیم که بیان تو کلیسا بخوابن یا تو به قول معروف تو مساجد خود تو کلیسا بخوابن. باید اینها گرسنه مطلق بمونن تا بیان و کار بکنن. و من نقل قولهایی برای عزیزان بیارم که همین کشیش تاونزند میگه که گرسنگیه که انسانها رو وادار میکنه که کار بکنن، باید اینها رو گرسنه نگه داشت تا بتونن کار بکنن و سرمایه‌داری اینجوری آغاز میشه. بنابراین این یه منبع از انباشت اولیه سرمایه است، ولی منبع دیگرش که مربوط به ما میشه و امروز من میخواستم راجع به صحبت بکنم و نشد صحبت بکنم، عبارت از اینه که منبع دیگرش از کشورهای دیگه است که آغاز میشه از 1492 که کریستوف کلمب واقعا وارد جزیره هسپانیولا که هائیتی و جمهوری دومینیک امروز باشه و تا در اونجا میذاره به یک بهشت میبینه تا به امروز روز. به قول نوم چامسکی میگه که از اون رد کتاب 501ش میگه از اون زمان آغاز شد و هنوز ادامه داره. از اون زمان اینا اومدن و بر این کشورها مسلط شدن و هنوز ادامه داره، منتها چهرش هر بار هی عوض شده. در واقع منبع دیگه انباشت اولیه سرمایه که به نظر من بسیار بسیار بیشتره غارت و چپاول کشورهای دیگه بوده، از امریکا گرفته تا آسیا گرفته تا افریقا. داستان این غارت ها و چپاول ها داستانی که به ما مربوط میشه، تاریخ این رو باید ما بخونیم که ببینیم هلندی ها در اندونزی چی کار کردن، انگلیسی ها در هند چی کار کردن، در چین چی کار کردن، در افریقا چی کار کردن. بعد بشناسیم که سیسیل رودز کی بوده که رودزیا رو درست کرده. بعد ببینیم کپتن کوک کی بوده و خود کریستوف کلمب کی بوده، پیزارو کی بوده. موقعی که اینا به اونجا میرن و به طور سیستماتیک واقعا بومیان امریکا رو قلقم میکنن، چه در امریکای شمالی و چه در امریکای مرکزی و چه در امریکای جنوبی، تمدن‌های پیچیده و عظیم اینجاها وجود داشته. حالا برای عزیزان عرض میکنم که چطور روشنفکرهای ما میخوان خاک به چشم‌ها بپاشن و بگن فقط یک تمدن، یک قوم و یک نژاد متمدن بوده. اقوام دیگه اصلا تمدن چه میدونن چیه؟ در امریکا چه تمدن هایی وجود داشته که اینها اومدن و چطور قلع و قمع و نابودشون کردن و میلیون ها انسان رو در معادن طلا و نقره مدفون کردن واقعا. یعنی اونجا انقدر ازشون کار کشیدن که اونجا نقششون فقط افتاد به صورت پوست و استخوان و تمام این ثروت ها رو آوردن به اروپا. به محضی که این هزاران هزار تن طلا و نقره وارد اروپا میشه، واقعا پایه های انقلاب صنعتی در این زمان که ریخته میشه، در قرن 16 17 همه. حالا اینها از پرتغالی ها گرفته که برزیل رو میگیرن و هنوز میدونیم در برزیل پرتغالی صحبت میکنن، در بقیه امریکای لاتین که اسپانیایی ها و انگلو ساکسون ها که میرن و امریکای شمالی رو میگیرن، همه اینها واقعا و فرانسوی ها تا حدی، تمام این ثروت های عظیم و تصور ناپذیر رو میارن و موقعی که طلا و نقره و وساق لذات گرانبها که مردم بومی فقط برای زینت ازش استفاده می کردن، در حالی که برای اینها در حقیقت ثروت لایزال و عظیمی بود که آوردن و در نتیجه قیمت اجناس یک بار پایین می افته برای اینکه پول زیاد میشه. پول به اصطلاح موقعی که سکه این همه به اصطلاح چیز بشه و طلا و نقره وارد بشه در این جایی قیمت اجناس پایین میاد و این یک انگیزه عظیم و یک تحرک عظیمی برای بحث انقلاب صنعتی به وجود میاره. در این که موقعی که قیمت اجناس بیاد پایین، مزد کارگر میاد پایین و ثروت سرمایه‌دارا میره بالا و در نتیجه نرخ سود میره بالا و در نتیجه انگیزه های عظیم به وجود میاره. حالا این یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه گفتیم که تمام رسال زمین ها رو تصرف کردن، کارگاه ها رو، یعنی منبع دیگه سرمایه های اولیشون هم در اونجاست. ولی به نظر من و حتی به ویژه پال سویزی و سمیر امین که به اصطلاح کتاب معروفش Accumulation on the World Scale، کتاب معروف که در حقیقت تزش بوده، در این حال 80 سالگیش بود چند روز پیش، اونجا نشون داده میشه که بخش عظیم این سرمایه های اولیه یا به اصطلاح انباشت اولیه سرمایه در اثر غارت و چپاول واقعا کشورهای دیگه و دزدی دریایی بوده. کپتن کوک که مثلا ملکه انگلیس یا پادشاه انگلیس در حقیقت میفرستتش برای از این مثلا مسافرت های دریایی، موقعی که برمیگرده کشتیش اینقدر ثروت و طلا و نقره و جواهرات با خودش میاره که هم قرض دولت انگلیس رو میده، هم بنیانگذاری بانک انگلیس رو میذاره. مثلا هر شبه که بانک انگلیس در اثر رسال سرمایه اولیه کپتن کوک به وجود میاد و همین که دربار اصلا ثروت عظیمی به اصطلاح و خود کپتن کوک فقط یه سفرش انباشت اولیه سرمایه اینجوری با خون و گوشت و پوست میلیون ها انسان در خود این کشورها، دهقانان و تولید کنندگان خرد خود همین کشورها و میلیون ها انسان در بیرون از این کشورهای اروپایی، چند کشور اروپایی. بنابراین این انباشت اولیه سرمایه است که باعث یک تحرک عظیم در قرن از قرن 16 آغاز میشه و در واقع حالا چون حالا عامل دیگرش عبارت از چیه؟ عبارت از اینه که چون مستعمرات عظیمی دارن و رفتن کشورهای دیگر رو تصرف کردن و بازارهای اونجا رو تصرف کردن و بازارهای انحصاری در دستشونه، کارگاه های انگلیس پاسخگوی رسوندن جنس و کالا به این بازارها نیست. بنابراین در اون زمان در انگلیس، البته فیزیک، شیمی، همه اینها پیشرفت‌های بزرگی کرده بود، ولی تحرک عظیم برای اختراعات و اکتشافات که چطور از سیستم کارگاهی به سیستم کارخانه‌ای وارد بشن برای اینکه مقدار تولید رو ببرن بالا، برای اینکه پاسخگوی این بازارها باشه. یعنی تمام عوامل بسرا هم خورشید و مه و همه چیز در کارن تا اینا بتونن انقلاب صنعتیشون رو به اصطلاح انجام برسونن. بنابراین مسئله انباشت اولیه سرمایه، میخواستم به اصطلاح برسم به اینجا، برای شناخت آغاز سرآغاز به اصطلاح سیستم سرمایه‌داری بسیار پر اهمیته و این بخش از انباشت اولیه سرمایه که مربوط به کشورهای ما میشه که از غارت و چپاول کشورهای ما به اصطلاح به وجود میاد، چطور جهان رو به دو بخش تقسیم میکنه از اون موقع به بعد، یک بخش صنعتی و یک بخش کشاورزی، و در نتیجه یک خونریزی یک جانبه از سه چهارم جهان به یک چهارم جهان، از یا در حقیقت چهار پنجم جهان به یک پنجم جهان آغاز میشه که امروز نتایجش رو میبینیم که جهان رو اینا به دو بخش، یکی صنعتی یکی کشاورزی، که یکی باید صنایع و علم و تکنولوژی و فکر کردن و فلان، و دیگری هم مواد خام و کار ارزان باید براشون چیز بکنه و این سیستم باید حفظ بشه. حالا من میخواستم امروز صحبت بکنم که چطور اینا حفظش میکنن و چطور بعضی از روشنفکرها در خدمت حفظ اینا و نمیفهمن که امپریالیسم یعنی چه. یعنی برای حفظ این سیستم به نفع یک بخش، یعنی یک پنجم از به اصطلاح جمعیت جهان و به ضرر چهار پنجم از مردم جهان. امپریالیسم رو بنابراین باید به ریشه هاش بریم و ببینیم از آغاز چگونه بوده و ما چرا عقب افتادیم. داستان ریشه های عقب ماندگی که من سالهای سال پیش اینو نوشتم، اگر شد من یه به اصطلاح نقل قول مفصلی از مراحل مختلف این از قول دکتر ابراهیم رزاقی برای عزیزان خواهم آورد که امروز من میخواستم بیارم، به هیچ کدوم در حقیقت نرسیدیم، ولی سه‌شنبه آینده این بحث رو ادامه میدیم و این رو بازش میکنیم بیشتر. به این ترتیب وقت من تمامه. تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. ممنون فرزاد جان. و برنامه ما میدونیم 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در دانشجوتیوی.com و مردمتیوی.com در آرشیواشون خواهد بود. شب و روز عزیزان.